در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان. این نه بلبل، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوش‌ها ز عشق او را خوشیست. به هر حال خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ تلخ رویان را می روشن گوارا می کند، ابر بی می کوه بر بالای سر باشد مرا. ما اگه به زبان صاحب انس پیدا کنیم و آشنا باشیم، این ابر، حالت پرچین و شکن بودن ابر، ابرهایی که روی هم دیگه هم باشته شده، یادآور یه چهره در هم کشیده عبوس. از این جهت میگه تلخ روی مثل کسی که چهرهشو در هم کشیده. ابر چنین حالتی داره. میگه که تلخ رویان را می روشن گوارا میکنن، تا حدودی شبیه اون بیت معروف حافظ که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. میگه می روشن افراد عبوس و تلخ رو رو هم قابل تحمل میکنه و باعث میشه که تلخ رویی اونها زیاد آزاردهنده نباشه، در حالی که ابر بدون می مثل یک کوه روی سر من سنگینی میکنه. اگه می باشه میتونم این سنگینی رو تحمل کنم، ولی وقتی نباشه مثل کوهیه که رو سرم داره سنگینی میکنه. میستم یک لحظه بی مشق جنون هر جا که هست، نوخطی پیوسته در مد نظر باشد مرا. میگه من در هر جایی که باشم دارم مشق جنون میکنم. خب مشق کردن یعنی تمرین زیاد کردن، دارم دیوانگی رو تمرین میکنم برای اینکه هر لحظه زیبارویی با سبزه خطی در مد نظرم هست، در پیش چشمم هست. ضمناً این خط و مشق با هم تناسب داره و صاحب این گونه تناسب‌ها رو هم در نظر می‌گیره. سرمه خاموشی من از سواد شهرهاست، چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مرا. بعضی وقتا کسانی میخواند بگن که شعر سبک هندی خیلی پیچیدگی داره و معماگونه است و نمیشه رفت طرفش و اینا، یه بیتی رو مثال میزنند، نمیدونم اون بیت از کیه ولی خیلی مشهوره، که میگه که از شهیدان نگاهت ناله هرگز بر نخواست، گویا با سرمه دادند آب شمشیر تو را. این گویا با سرمه دادند آب شمشیر تو را اشاره داره به این که میگند اگه کسی سرمه بخوره دیگه صداش در نمیاد، و بعضی وقتا مثلا اگه میخواستم کسی مثلا خوش آوازی رو آش دشمنی کنند، صداشو بند بیارن، سرمه به خوردش میداد. سرمه باعث خاموشیه. حالا این از شهیدان نگاهت ناله هرگز بر نخواست، گویا با سرمه دادند آب شمشیر تو را. این شمشیر نگاه با سرمه آبدار شده و بعد کسی که با این شمشیر کشته میشه، چون سرمه هست در ترکیب این شمشیر، سرمه به کار رفته، این شهیدان نگاه هیچ ناله از گلوشون در نمیاد و هنگام کشته شدن هیچ فریادی هم نمیزنه. حالا اینجا صاحب میگه سرمه خاموشی من از سواد شهر هاست. اولا سواد شهر، تصورشو بکنید یه نفر از بیابون، حالا یا سوار اسب یا پیاده است، هر طور هست، از راه بیابون داره به شهر نزدیک میشه، اولین چیزی که به چشمش میخوره سیاهی شهر، یعنی درخت‌ها و باغ‌ها و مزرعه‌هایی که در اطراف شهره، از دور به نظر یه سیاهی میرسه، اونو بهش میگن سواد شهر. و کسی که داره به شهر نزدیک میشه سواد شهر رو میبینه. ضمناً یه مقاله‌ای سالها پیش، خیلی سال، شاید 90 سال پیش، ملک الشعرای بهار نوشته درباره تشهیز قریحه. تشهیز با دالزال در اصل یعنی تیز کردن کارد و چاقو و اینا، ولی تشهیز قریحه یعنی قریحه رو آماده کردن و تیز کردن برای گفتن شعر. تشهیز ذهن یعنی ذهن رو تیز کردن، تشهیز قریحه. بعد ملک الشعرا از شعرهای عرب و شعرهای فارسی زبان مثالهایی زده که این شعرها در چه حالتی قریحشون به جوش می آمده و تیز می شده و می تونستن شعر بگن. مثلا از یه شاعر عرب نام می بره که این فقط در حالتی می تونست شعر بگه که سوار اسب باشه و به سرعت بتازه. در اون حالت اسب تاختن میتونسته شعر بگه. حالا صاحب میگه که تشهیز قریحه من با سفر، وقتی که در سواد شهر باشم خاموش میشم. ضمناً سواد به معنی سیاهی با سرمه هم ارتباط داره. این سیاهی شهر مثل سرمه ایست که منو خاموش میکنه. من مثل جرس هستم. جرس یعنی زنگ کاروان، زنگ شتر، که فقط در حال سفر به صدا در میاد. زنگ شتر موقعی که در حال حرکت به صدا در میاد. صاحبم میگه من در سفر میتونم شعر بگم و در شهر خاموش میمونه.
بر این باور بود که در شعر اصالت با معناست. شاعر باید حرفی برای گفتن داشته باشد، حرفی که همچون کشفی تازه اعجاب انگیز باشد. از این روست که او را شاعری مضمون آفرین می‌یابیم. او در این ویژگی که شیوهی نوین است، هم از نظر محتوا و ترکیب کلمات و هم از حیث شکل ظاهری و تعبیرات و تشبیهات پیشرو بوده و هیچ شاعری در دوران صفویه به اندازه او در این شیوه تبحر نداشته است. این است که او را نماینده واقعی شعر دوران صفویه و سبک هندی نامیدند. پس از گذشت ادوار گوناگون شعری، همچنان بر زبانها جاری است. دلیل ماندگاری این آثار تنها در بررسی ژرف و عمیق آنها هویدا می شود. از بررسی اشعار صائب و مضمونسازی ها و باریکندیشی های او و تطبیق آنها با نظریات علم روانشناسی آموزشی، این نتیجه به دست می آید که او مفاهیم گوناگون عرفانی، دینی، اخلاقی و اجتماعی را در قالب آموزش مستقیم و غیر مستقیم همراه با شیوه های مختلف زبانی، کلامی یا گفتاری، معنایی یا ذهنی ارائه داده است و در نهایت این محتوای غنی با کارکرد حفظی اشعار همراه شده و در نهایت باعث ماندگاری آنها شده است. اشعار صائب نقش مهمی در راستای تحقق اهداف آموزشی دارند. به همین دلیل گفته شده است که اشعار او وسیله‌ای هستند قابل اعتماد در امر آموزش که می‌تواند به مثابه پلی ارتباطی باشد میان حوزه ادبیات و علم روانشناسی آموزشی. اشعار صائب نه تنها موجب رشد زبان شده، بلکه توانسته است ارزش‌های جامعه ایرانی اسلامی و نیز فرهنگ غنی آن را انتقال دهد و از این نظر جایگاه آموزشی داشته باشد. صائب در اشعارش به مسائل دینی توجه دارد و به چند مسئله تاکید بیشتری می کند. از جمله مسئله اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبران، شفاعت، طاعت، عبادت و انفاق. او در اثنای اشعارش به مراتب این مسائل می پردازد و به شعرش رنگی دینی اعتقادی می بخشد. او از میان پیامبران بیش از همه به داستان یوسف و خضر علاقه دارد. او در اشعارش نه تنها از آنها سخن گفته، بلکه توجه ویژه به روایات و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حکمت‌های نهج البلاغه دارد. از این لحاظ به چند بیت به طور نمونه میتوان اشاره کرد. صائب در بیتی میگوید: فیضی که خضر یافت ز سرچشمه حیات، دلهای شب ز دیده تر میبریم ما. همچنین در ابیاتی دیگر کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمود: و با دوستی با بدکاران بپرهیز که با اندک بهایی تو را می فروشد، مورد توجه صائب قرار گرفته و او چنین سروده است: انان به دست فرومایگان مده زنهار، که در مصالح خود خرج کنند تو را. و یا در بیت دیگر به نحو دیگری سروده: فریب جود فرومایگان مخور زنهار، که می کنند تو را خرج تا عطا بخشند.
اساس سبک هندی و شعر صائب تک بیته، بیشتر بر مدار تک بیت میگرده و محور عمودی این شعرها خیلی به هم ارتباطی نداره، یعنی این که ابیات هر غزل برای خودش هر بیتی مستقل باشه به صورت یه اصل پذیرفته شده‌ای در شعر سبک هندی و شعر صاحب در اومده و ما موارد خیلی زیادی میبینیم که توی یه غزل یه جاش داره از شادی، از شور و نشاط و شادی صحبت میکنه، بعد تو بیت بعدیش از گریه و زاری و غم و اندو و این طوری هست دیگه. این دنبال این که بخواید ارتباط برقرار کنید بین بیتا بهتر نباشید. هر بیتی ثبت اون لحظه است، اون عاطفه و احساسی که در لحظه پدید میاد. ممکنه این لحظه با اون لحظه فرق داشته باشه، عواطف انسان مدام در حال تغییر، حتما نباید یه سیر طبیعی رو دنبال کنه، میتونه متغیر باشه.
صاعد در موارد زیادی اخلاقیات را از طریق تمثیل و تلمیح بیان می کند. یعنی آنجا که می گوید روی گشاده از سخن سخت ایمن است، آسوده از زدن بودان در که بسته نیست. یا این بیت، فقان که مردم کوته نظر نمی دانند که بستن نظر از عیب این بینایی است. مگر می شود کسی اشعار صاحب تبریزی را بخواند و در زیبایی کلام و غنای محتوایی آن غرق نشود؟ خواننده در هر بیت او را معلمی حاضق می بیند که با ظرافت زبانی درس زندگی می دهد، درسی که نه از آن یک نسل که از آن نسل های متمادی است. صاعد در آموزش مستقیم یا غیر مستقیم خود دچار اتناب و زیاده‌گویی نمی شود. یک راست به سراغ اصل مطلب می رود و با کلامی موزون و دلنشین آن را بیان می کند. نظیر این ابیات: موشکافی هنر نمی باشد، چشم از عیب دوختن هنر است. بیشی به ملک و مال و فزونی به جاه نیست، بیشان کسیست کو کم دنیا گرفته است. در یک سخن حقیقت هر کس عیان شود، بحر نمونه از صدفی یک گوهر بس است. و آخر این که صائب تبریزی مفهومی را بیان می کند به این شرح: رزق وسیع در قدم میهمان توست، هر کس که میهمان تو شد میزبان توست. با الهام از مفهوم او ما نیز میگوییم اگر لطفی در ایران بانان ماست، همه در گروه همراهانی چون شماست. تا ایران بانانی دیگر، بدرود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشممونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست شفا سزای من. در شکنید کوزه را پاره کنید مشک را، جانب بر می روم پا کنید را من، سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. آب حیات موزن دوست سن خانه هم، آب حیات موزن دوست سن خانه هم، یوسف من فتادی همچو قمر به چار من.
Oh.
ای دو جهان پناه من.
شنونده ارزنده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. سپاس از همراهیتون و ما